صفحه 295، فایده پنجره‌های مشرف به رودخانه. یقین دارم که خوانندگان کتاب بسیار باهوش‌تر از فوبوس هستند و پی بردند که در این ماجرا راهب بدخویی جز رئیس شماسان وجود ندارد. کلود فرولو لحظه چند کورمال کورمال آلونک تاریک را که کاپیتان فوبوس در آنجا پنهانش کرده بود بررسی کرد. این آلونک پستوی کوچکی بود که معمولاً معماران نظایر آن را در نقطه تلاقی دیوار و سقف عمارت ایجاد می‌کنند. آلونک فاقد در و پنجره و سقف سراشی به آن مانع ایستادن سرپا بود. از این رو کلود در میان خاک و کلوخ که زیر پایش می‌شکست چون باتمه زد. دست بر زمین مالید، شیشه شکسته یافت. آن را برداشت و به پیشانی خود چسباند و از خنکی آن کمی تسکین یافت. آیا در روح ظلمت زده رئیس شماسان در این لحظه چه ها می گذشت؟ تنها خدا از این راز با خبر است. آیا اسمرالدا، فوبوس و ژاک شارمولو و برادر کوچک و عزیزشان که در میان گل و شل به حال خود رها شده بود، بالاخره شنل شماسی و شهرت او که تا گوش فالوردل نیز رسیده بود، با چه تردیب و نظم مقدوری بر خاطر او می گذشت؟ نمی دانم. اما آنچه مسلم است این افکار و اندیشه ها در ذهن او مجموعه دهشتباری تشکیل می داد. یک ربع ساعت به همان حال به انتظار ماند. گمان می کرد که 100 سال پیر شده است. ناگهان صدای خشخشی از پله ها به گوش رسید. کسی از آن بالا می آمد. دریچه باز شد و نوری به درون اتاق تابید. نخست پیر زن با چهره ای گربه مانند و به دنبال او فوبوس، در حالی که سیبیل های خود را می تابید، سرانجام اسمرالدا، این دختره که زیبا و ملیح قدم به درون اتاقک نهادند. کشیش از دیدن چهره دخترک که به شبه رویایی خیره کنندهی شباهت داشت به خود لرزید. مه تاری جلوی دیدگانش را فرا گرفت. دلش به تپش افتاد، دچار سرگیجه شد و مدهوش بر جای ماند. وقتی که به هوش آمد، فوبوس و اسمرالدا را دور از اغیار بر روی صندلی چوبی نشسته دید. چراغی اتاقک را روشن می ساخت و تخت خواب شکستهی در انتهای اتاقک به چشم می خورد. در کنار تخت خواب مزبور پنجره‌ای قرار داشت و از پشت شیشه باران خورده و گرد گرفته آن در دوردست گوشه‌ای از آسمان که در آن ماه بر بالشی از ابرها خفته بود دیده می‌شد. دخترک کلی سرخ و بهت زده و ملتهب بود. مژه‌های بلند فرو افتاده‌اش بر گونه‌های گلی رنگش سایه می‌انداخت. او جرأت نداشت که چشم بردارد و به چهره افسر شاد و سرمست نظر افکند. او بی‌اراده با حالت دلانگیزی با انگشت بر نیمکت خط می کشید و بران می نگریست. پاهای او دیده نمی شد زیرا بزک ملوس را روی پاهای خود نشانده بود. افسر جوان لباس برازنده و پرزرق و برقی بر تن داشت، اما جناب کلود فقط به زحمت زیاد سخنان آنان را می شنید زیرا صدای ضربان قلب و گردش خون در شقیقه هایش او را از این کار باز می داشت. راز و نیاز عاشقانه ادای کلمات مبتذلی بیش نیست. جمله تو را دوست دارم که ورد زبان عشاق است برای اشخاص ثالث بی‌اعتنایی که سخنان دلدادگان را می‌شنوند بسیار خنک و بی‌مزه است. ولی جناب کلود نسبت به عشق بازی آن دو بی‌اعتنا نبود. دختر جوان بیان که چشم از زمین بردوزد می‌گفت: حضرت فوبوس، تحقیرم نکنید، من می‌دانم که کار بدی می‌کنم. افسر با جلالت معابی پاسخ می‌داد: شما را تحقیر کنم؟ دختری که قشنگم آخر چرا؟ از اینکه به دنبالتان آمده‌ام مرا ببخشید. خوشگلم، در این مورد با شما موافق نیستم. من شما را تحقیر نمی کنم، درکی از شما نفرت دارم. دختر جوان با وحشت به وی نگریست و پرسید: از من نفرت دارید؟ مگر من چه کردم؟ برای اینکه وادارم می کنید این همه التماس کنم. افسوس، تقصیر از من نیست، من نظری دارم. پدر و مادرم را پیدا نخواهم کرد، تلسم از تأثیر خواهد افتاد. ولی باشد، با این حال چه احتیاجی به پدر و مادر دارم؟ ضمن بیان این مطالب، دیدگان درشت و سیاه و نمناک خود را به چهره فوبوس دوخته بود. فوبوس گفت: لعنت بر شیطان، مقصودتان چیست؟ اسمرالدا لحظه خاموش ماند، سپس اشکی از دیدگانش فرو غلطید، آهی برکشید و گفت: آه حضرت اشرف، دوستتان دارم. فوبوس که از پاکی و عفاف و حالت ملکوتی دختر جوان احساس ناراحتی می کرد، از شنیدن این جمله کوتاه بر سر جرأت آمد و گفت: مرا دوست می دارید؟ و دست در کمر دختر کلی انداخت. افسر جوان منتظر چنین لحظه ای بود. راه به دیدن این منظره با سرانگشت خنجر تیزی را که در سینه خود پنهان ساخته بود لمس کرد. دختر که کلی به آرامی دست مردانی سروان را از دور کمر خیش باز کرد و گفت: فوبوس، شما خوب و جوان مرد و خوشگلید. شما مرا که دختر کلی گمنامی بیش نیستم نجات دادید. من از مدت‌ها پیش افسری را به خواب می‌دیدم که مرا نجات می‌دهد. پیش از آن که شما را دیده باشم، فوبوس عزیزم را به خواب می‌دیدم. آنکه در خواب می دیدم لباسی چون لباس شما و قیافه‌ای چون سیمای شما و شمشیری به مانند شمشیر شما داشت. نام شما فوبوس زیباترین نام هاست. من نام شما و شمشیرتان را دوست دارم. شمشیر را از نیام برکشید تا آن را درست تماشا کنم. سروان گفت تفلک و لبخند زنان شمشیر خود را از نیام درآورد. دخترک کولی به قبضه و تیغه شمشیر نگریست و با کنجکاوی ستایشگرانه‌ای شماره گارد آن را تماشا کرد. آنگاه بوسه بر شمشیر زد و گفت تو شمشیر مرد شجاعی هستی، من سروان عزیزم را دوست دارم. فوبوس فرصت را غنیمت شمرد و بوسه ای از گردن گلگون دختر جوان را بود. راهب در نهانگاه تاریک دندانها را به هم فشرد. دختر کولی به سخن خود ادامه داد فوبوس اجازه بدهید خواهشی کنم، کمی راه بروید تا اندام برازندهتان را ببینم و صدای مهمیزهایتان را بشنوم و که چقدر زیبایید. کاپیتن از جای برخاست و با لبخند رضایت آمیزی زیر لب گفت ولی شما واقعا بچه اید، راستی دلبر خوشگرم، من را در لباس رسمی دیده اید؟ افسوس که خیر، لباس رسمی هم زیباتر است. فوبوس برگشت و نزدیکتر از پیش کنار دخترک نشست و گفت عزیزم گوش بدهید. دخترک کولی با حالت کودکانه دیوانوار و پر از لطف و شادی چند بار به آرامی با دست بر دهان او نواخت و گفت نه نه نمیخواهم گوش بدهم، بگویید ببینم مرا دوست دارید، دلم میخواهد که این سخن را از دهانتان بشنوم. سروان در حالی که زانو بر زمین میزد گفت فرشته زندگانیم، تو را دوست دارم، تن من، خون من، روح من از آن توست، هستی من از آن توست، تو را دوست دارم و جز تو کسی را دوست نداشتم. کاپیتن پیش از این بارها این سخنان را در موارد مشابهی تکرار کرده بود، از این رو بی کم و کاست آن را به دخترک کولی تحویل داد. دخترک کولی به شنیدن سخنان فوبوس با شادی فرشتگان نگاه به سقف گرد گرفته ای که میان او آسمان حائل بود دوخت و زیر لب گفت آه اینک لحظه ای است که باید جان سپرد. فوبوس از فرصت استفاده کرد و بوسه ای از دختر جوان رو بود و از این کار رج راه ببینوا را در نهانگاه خود دوچندان ساخت. سروان سودا زده گفت فرشته زیبا، این چه وقت صحبت از مرگ است، اینک ساعت زندگی فرا رسیده و در این حال جوپیتر کودک ناقابلی بیش نیست، حیف نیست که در شروع چنین ساعت شادی بخشی آدم آرزوی مرگ کند. نه عزیزم، سیمیرالد اسم نارده. خیلی خوب، معذرت میخواهم، اسم شما به حدی عجیب و وحشی است که نمیتوانم آن را یاد بگیرم. دختر بینوا گفت خدایا، من تا کنون گمان میکردم که این اسم بسیار ساده است و از این رو آن را دوست داشتم، حال که شما از این نام خوشتان نمیآید آن را عوض میکنم، مرا از این پس گوتون بنامید. نه عزیزم، برای این امر جزئی خودتان را ناراحت نکنید، بالاخره باید گوش من به اسم قشنگ شما عادت کند، به محض اینکه نامتان را به خاطر سپردم کار تمام است. سیمیلارد عزیزم، من عاشقانه شما را میپرستم، به طور معجزه‌آسای شما را دوست دارم، دخترکی را میشناسم که از شنیدن این موضوع دق خواهد کرد. دخترک کولی از حسادت سخن او را برید و پرسید این دخترک کیست؟ فوبوس پاسخ داد دانستن نام او چه فایده‌ای به حال ما دارد؟ مگر مرا دوست ندارید؟ آه چرا؟ خب همین کافی است، خواهید دید که من نیز شما را دوست دارم، اگر شما را خوشبخت‌ترین موجود جهان نکنم بنده شیطانم. خانه کوچکی قشنگی در نقطه ای از شهر می خریم. سربازان تحت فرمانم زیر پنجره اتاق شما کشیک خواهند داد. این سربازان همگی سوار و سربازان کاپیتان مینیون برازنده ترند. شما را به تماشای سربازخانه ها و باغ وحش شاهی خواهم برد تا مردان مسلح و ذخایر ارتش و شیران و پلنگان را ببینید. زنان از این چیزها خوششان می آید. دختر جوان که شیفته افکار و رویاهای شیرین خود بود گفته‌های او را می‌شنید ولی از درک معنای آن عاجز بود. سروان به سخنان خود ادامه داد و گفت شما خوشبخت خواهید شد. ضمناً به آرامی کمربند دختر کولی را باز کرد. دخترک به تندی گفت چه می‌کنید؟ عمل سروان او را از عالم خیال بیرون آورده بود. فوبوس گفت هیچ، فقط می‌خواستم بگویم که وقتی کنار من هستید لباس و وسایل آرایش کوچه را از خود دور کنید. دخترک به مهربانی گفت فوبوس عزیز، وقتی که با شما هستم. یک بار دیگر در تخیلات خود قوطه ور شد. کاپیتن که از ملایمت او بر سر جرأت آمده بود دست در کمر او انداخت. دخترک بینوا مقاومتی نکرد، سپس سینه بند وی را به آهستگی باز کرد و پیراهن خواب او را به چنان سرعتی بر کنار زد که چشم راهب که در نهانگاه خود نفس زنان نشسته بود به یک بار به شانه برهنه بلورین دخترک کولی افتاد. گویی قرص ماه از پشت افق مهالود سر به در کرده است. دخترک مانع کار فوبوس نبود، گویی خود نیز متوجه کار او نیست. چشمان سروان جسور برق می‌زد. ناگهان دخترک به سوی او برگشت و گفت فوبوس، مذهبت را به من نیز یاد بده. کاپیتن خنده زنان گفت مذهب من؟ من شما را به دین خود بخوانم؟ یا ابلیس، شما به مذهب من چه کار دارید؟ برای اینکه با هم ازدواج کنیم. چهره کاپیتان در این حال شگفت‌زدگی تحقیر بی‌اعتنایی و مهرورزی به خود گرفت و گفت: ای بابا، ازدواج چه فایده‌ای دارد؟ رنگ از رخسار دخترک کلی پرید و غم‌زده سرش بر سینه افتاد. فوبوس به مهرمانی گفت: معشوقه زیبایم، این دیوانه بازی‌ها چیست؟ مگر ازدواج چیز مهمی است؟ مگر وقتی که در دکان کشیش جملات لاتینی برقرار نشود، عشق به وجود نمی‌آید؟ ضمن ادای این سخنان بیش از پیش به دختر کلی نزدیک شد. دست‌های نوازشگرش پشت ظریف و نرم او را نوازش می‌داد. دیدگانش بیش از پیش شراره می‌زد. مسلم بود که آقای فوبوس به یکی از لحظات خاص که در آن جوپیتر نیز مرتکب حماقت‌هایی می‌شود، با هومر به ناچار پرده‌ای بر اعمالش می‌کشد، نزدیک شده است. اما جناب کلود نیز مواظب حال آنان بود و از میان شکاف در پوسیده چون عقاب تیزبینی بر شکار خود مینگریست. این راه بسیار سوخته و چهارشانه که تا آن روز در چهار دیواری کلیسا مجبور به تجرد بود، از دیدن منظره شهفت انگیز عشق شبانگاهی می لرزید و به خود می جوشید. گویی از تسلیم دخترک زیبا به جوان پرجنب و خروش، سرب مذاب در رگهایش به جریان افتاده است. حرکات غیر عادی از او سر می زد. هر کس در این لحظه سیمای راهب بینوا را می دید، گمان می کرد که پلنگ محبوسی از میان میله های قفس به شغالی که غزالی را می درد می نگرد. مردمه که چشمش از شکاف در به مانند شمع فروزانی می درخشید. ناگهان فوبوس به یک حرکت زیر پیراهن دختر کلی را در آورد. دخترک بینوا که با رنگ پریده غرق رویا بود به یک بار به خود آمد و به سرعت از افسر دور شد. در این حال نگاهش به گلو و شانه های برهنش افتاد، سرخ و مات و مبهوم شد. از شدت شرم زبانش بند آمد، دستها را روی سینه خیش نهاد تا سینه ها را پنهان سازد. اگر از گونه هایش که از فرط شرم گلگون شده بود چشم پوشی می کردند، اندام او چون مجسمه عفاف جلوه‌گری می کرد. چشم بر زمین دوخته بود. با حرکت کاپیتان تلسمی که بر گردن کلی آویزان بود از زیر پیراهن در آمد. افسر جوان برای اینکه یک بار دیگر به موجود زیبای رمیده نزدیک شود به آن اشاره کرد و گفت: این چیست؟ دخترک شتابان گفت: دست نزنید، این نگهدار من است. من اگر شایستگی داشته باشم به این وسیله به پدر و مادر خود خواهم رسید. آه آقای کاپیتان، مرا به حال خود بگذارید. مادرم، مادر بیچاره ام، کجایی؟ به دادم برس. آقای فوبوس رحم کنین، زیر پیراهنم را به من پس بدهید. فوبوس قدمی به عقب برداشت و با لحن سردی گفت: اوه دختر خانم، فهمیدم که مرا دوست ندارید. من دوستتان ندارم؟ چه میگویید؟ در این حال دخترک به دامن کاپیتان آویخت و او را کنار خود نشاند و گفت: با این حرف دلم را شکستید. باشد، مرا تصاحب کن، من به تو تعلق دارم. دیگر تلس برایم ارزشی ندارد. مادر به چه دردم میخورد؟ تو مادر منی، زیرا به تو دل باختم. فوبوس، فوبوس محبوبم، مرا میبینی؟ این منم. نظری به من بینداز. این دخترکیست که خود به دنبالت آمده. سروان عزیزم، روح من، زندگی من، تن من، شخصیت من، همه یکیست و به تو تعلق دارد. اما نه، با هم ازدواج نمی کنیم، زیرا تو مایل نیستی. از این گذشته مگر من کیم؟ دختر بینوای سر راهی. اما تو فوبوس عزیزم، تو مرد نجیبی هستی، واقعا هم عجیب است دختره که رقاصی زن افسر شود. دیوانه بودم؟ نه فوبوس من، رفیقه تو خواهم بود، وسیله تفریح و خوشی تو. هر وقت بخواهی من در اختیار تو خواهم بود، من فقط شایسته این مقامم. به این ترتیب پاکدامنه من از دست رفت، خودم مورد تحقیر و سرزنش خواهم بود، ولی چه اهمیتی دارد؟ تو مرا دوست بداری خوشبخت‌ترین و مغرورترین زنان خواهم بود. وقتی هم که پیر و شکسته شوم، هنگامی که دیگر شایستگی محبت شما را از دست دهم، خداوندگار را باز می توانم رنج برده و به شما خدمت کنم. دختران دیگر برای شما شال گردن می بافند، ولی من خدمتکار شما هستم. از شما پرستاری می کنم، مهمیزهایتان را براق می کنم، نیمتنتان را ماهود پاک کن می زنم، چکمه های سواریتان را تمیز می کنم. فوبوس عزیز، آیا تا این حد به من رحم نخواهی کرد؟ فوبوس عزیز، به انتظار آن روز اینک مرا تصاحب کن، من به تو تعلق دارم. تنها دوستیت را از من مزایقه نکن. ما کلی ها جز عشق و آزادی به چیزی پایبند نیستیم. اسمرالدا بازوان خود را دور گردن افسر انداخت و از پایین به بالا به حالت التماس لبخند بر لب، عشق بر دیده به وی نگریست. گلوی نازنینش را به لباس ماهوت و براق دوزی های خشن او مالید و تن نیم اوریانش را دور بازوهای او به چپ و راست می برد. سروان به حال سرمستی لبان سوزنش را بر شانه های شرقی وی آشنا ساخت. دختر جوان که چشم به سقف اتاق دوخته و سر به عقب داشت، در زیر بوسه سوزان وی به خود می پیچید. ناگهان در بالای سر فوبوس چهره کبود و متشنج مردی با نگاه شیطانی مشاهده شد. در کنار چهره مزبور خنجری در میان دستی دیده می شد. این چهره با دست به کسی جز راهب تعلق نداشت. او در را شکسته و خود را بالای سر آنان رسانده بود. فوبوس از او غافل بود. دخترک لحظه بی حرکت بر جای ماند. از فرط وحشت مات و مبهوت شد و زبانش بند آمد. گویی کبوتری سربرداشته شاهینی را با چشمان گرد دلانی خود دیده است. اسمیرالدا حتی نتوانست فریادی برکشد. خنجر بر پشت فوبوس فرود آمد و خون آلود از آن خارج شد. سروان نعره‌ای برکشید و بر زمین غلتید. اسمیرالدا از هوش رفت. هنگامی که دیدگانش به هم برآمد و احساس هر چیزی را از دست می‌داد، گمان برد که بوسه آتشینی بر لبانش چسبید. این بوسه از آهن گداخته سوزان‌تر بود. وقتی که اسمیرالدا به خود آمد، خود را در محاصره سربازان شبگرد یافت. کاپیتان را غرق به خون از اتاقک بیرون می‌بردند. راهب از پنجره اتاقک که برودخانه باز می‌شد ناپدید شده بود. شنلی بر جای مانده بود. گمان کردند که مال افسر مجروح است. سربازان به هم می‌گفتند این جادوگر سروان را خنجر زده است.